کارمندان فارسی زبان سازمان اطلاعات امریکا اقدام به هتاکی به شهید سلیمانی و خوشحالی از شهادتش کردند. اما برخلاف توهماتشان برای ایجاد گسست اجتماعی این بار آنها بودند که با واکنش شدید مردم مواجه شدند و کار به جایی رسید که تحلیلگر ارشد شبکه سلطنتی انگلیس ناچار شد در توییتی دو پهلو این افراد را بدون شناسنامه خطاب کند تا شاید حداقل مورد هجوم مردم قرار نگیرد. این واکنش ها سطح بسیار وسیع تری پیدا کرد و به سرعت واژه ترکیبی ایران عزیز در سطح توییتر به ترند یک جهان تبدیل شد. توییتر شبکه اجتماعی است که ترامپ از آن برای ایجاد جنگ روانی استفاده می کند. حالا ابزار دست رژیم امریکا به سلاحی علیه رئیس جمهورش تبدیل شده. مرکز اصلی این ترند جهانی امریکا و کانادا بود. این توییت ها گاهی طنز و گاهی جدی بود، اما در پس همه آنها واقعیت مهمی دیده می شد، این که قدرت ایران برای پاسخگویی درون ایالات متحده هم قابل لمس است. این واقعیت عجیب یعنی میلیاردها دلار هزینه رسانه‌ای و نظامی که هیمنه امریکا را برای مردم خودش و مردم جهان شکل داده امروز فرو ریخته و ایران بدون این هزینه ها به چهره یک ابرقدرت در آمده. کار به همین جا ختم نشد. چهره های مشهور بین‌المللی هم به این ترور عجیب واکنش نشان دادند. از خوانندگان تا سینماگری مثل مایکل مور امریکایی که اقدام مقابله به مصر را حق مردم ایران می داند. شدت این واکنش ها به قدری زیاد بود که ترامپ را ناچار کرد با صدایی لرزان و مملو از ترس به دنبال توجیهی بلو احمقانه برای ترور سردار سلیمانی باشد. اما ترس و نفرت رژیم امریکا از قاسم سلیمانی به چه دلیل است؟
اساساً سردار سلیمانی معمار شکست‌های استراتژیک آمریکا در دهه‌های گذشته است.
ماجرا به این روز برمی‌گردد. وقتی دونالد ترامپ کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری امریکا به صراحت هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها را مادر داعش و باراک اوباما رئیس جمهور مستقر امریکا را پدر این جریان نام نهاد.
دولت ما به درستی از ما محافظت نمی‌کند. دولت ما داعش را به راه انداخت. من پرزیدنت اوباما و هیلاری کلینتون را بنیانگذاران داعش می‌دانم.
ترامپ اعلام کرد امریکا بیش از 7 تریلیون دلار در منطقه برای گسترش سلطه‌اش هزینه کرده که طبعاً بخش بسیار زیادی از آن برای گسترش گروهک‌های تروریستی است. اما با این همه پولی که داده‌اند، باز هم به طور کامل سلطه امریکا در غرب آسیا به بازی گرفته شده. امریکا روی یکی از این گروه‌ها هزینه زیادی کرده. نام این گروه داعش بود. داعش در خلال بحران سوریه در سال 89 زاییده شد. گروهی آموزش دیده که طبق خاطرات مکتوب هیلاری کلینتون قرار بود به محض تشکیل دادن حکومت در سوریه و عراق توسط امریکا به رسمیت شناخته شوند، اما ذات این گروه به قدری خشن و غیر انسانی بود که در همان روزهای نخست نشان از شکلگیری یک حکومت مخوف می داد. داعش در ابتدا یک گروه ضد اسد رئیس جمهور سوریه به نظر می آمد. اما در خرداد ماه سال 1393 هجوم یکباره مشکی پوشان خشن این گروه به عراق و شهر موسل نشان داد داستان دیگری قرار است اتفاق می افتد. موسل سقوط کرد. سیاه پوشان به پایگاه اسپایکر رفتند و بیش از 1500 جوان بیگناه دانشجو را کشتند. روی این جوی خون حاکمی که امریکا منتظر بود حکومتش را رسماً بپذیرد از پله‌های مسجد موسل بالا رفت و خلافت خود را بر داعش اعلام نمود. یک ماه بعد از این خلافت خونین نشریه رسمی داعش هم منتشر شد. دابق. این نام بی دلیل انتخاب نشده بود. دابق شهری کوچک در شمال حلب در سوریه است. طبق بعضی از روایات در این منطقه در آخر زمان نبردی بین سپاه اسلام و روم در میگیرد که با وجود تلفات زیاد به پیروزی نیروهای الهی میانجامد. این نشریه که با ادعای رویکردی آخر زمانی منتشر شد در هر شماره اش یک نقل قول عجیب از ابو مصعب زرقاوی دارد. زرقاوی یکی از فرماندهان القاعده بود، با این تفاوت که او مطلقاً اعتقاد نداشت باید ابتدا به جنگ امریکایی ها برود. او شیعیان را دشمن نزدیک ادام کرد. پس اول باید دشمن نزدیک را از بین می برد، سپس سراغ دشمن دور می رفت. چه چیزی بهتر از این برای امریکا می توانست باشد؟ الزرقاوی پا را از این فراتر هم گذاشت و تمام گروه های اهل سنتی که او را به رهبری نشناختند تکفیر کرد. حالا القاعده جدید به جای دشمنی با آمریکا با عالم اسلام دشمنی میکرد. این القاعده جدید نامش به داعش تغییر کرد، اما داعش فراتر از یک عده بنیادگیرای خشن و عاشق کشتار بود. آنها نیروهای بسیار زبده‌ای در جنگ بودند و برای آن هم باید شکرگزار صدام حسین میشدند. هسته مرکزی داعش را افسران ارتش و ضد اطلاعات و به خصوص گارد جمهوری حکومت صدام تشکیل میدادند. آنها در تحرک نیروهایشان خیلی خوب عمل میکردند، در واقع خیلی کارآمدتر و موثرتر از ارتش عراق، زیرا تجربه 8 سال نبرد با ایران در کارنامه کسانی بود که رهبری نظامی داعش را بر عهده داشتند. یکی از آنها عزت ابراهیم الدوری معاون اول صدام بود. او تا زمانی که جسدش کشف شد در میان چندین حلقه امنیتی داعش پنهان شده بود. هسته مرکزی داعش افسران بعث عراق بودند. مرامنامه بعث را داعی صدام تلفاق خیرالله نوشته بود. او این مرامنامه را اینطور آغاز کرد: ایرانی ها و مگس ها موجوداتی هستند که هدف از خلقت آنها معلوم نیست. با این وضع فهمیدن نقشه های آینده این گروه که رهبر واقعیشان صدام است خیلی سخت نبود. سوریه، عراق و ایران، تکلیف معلوم بود. بعض فرصت جدیدی یافته تا دوباره به ایران حمله کند، البته بعد از نابودی عراقی که حالا مردمی شده. 3 تیر ماه 1393 داعش دیاره عراق را تصرف کرده و به یک قدمی بغداد رسیده بود. سقوط دیاره باعث شد سه پیام به ایران و دولت عراق مخابره شود. اول اینکه داعش در 40 کیلومتری مرز ایران بود. دوم، آنها بر استان کربلا و نجف تسلط می‌یابند و این یعنی ویرانی عتبات آریات، و سوم سقوط بغداد در پس یورش از دیاره حتمی بود. در این روزها سردار قاسم سلیمانی دو جبهه برای نابود کردن داعش باز کرد، اول در سوریه و دوم در عراق. اما جبهه عراق ویژگی مهمی داشت، یکی حفظ عتبات آلیات و دیگری جلوگیری از یورش داعش به ایران. این جنگ برای اجرای این نقشه به نیروی نظامی نیاز داشت. آیت الله سیستانی رهبر مذهبی مردم عراق فتوای جهاد صادر کرد. 8 شعبی تشکیل شد و ابو مهدی المهندس فرماندهی میدان این نبرد را بر عهده گرفت. این نبرد اما یک فرماندهی خاص نیاز داشت. وقتی مغز متفکر داعش از بعثی‌های ارتش صدام تشکیل شده، باید مقابلشان کسانی قرار می گرفتند که در 8 سال جنگ بعثی‌ها را زمین‌گیر کرده باشند. پافسارهای جوان دهه 60 در دهه 90 با موی سپید شده وارد میدان شدند. عراق تقسیم شد و هر بخش را فرماندهی بر عهده گرفت. در سامرا شهید سردار حمید تقویفر در قامت مستشار نیروهای داعش را زمینگیر کرد.
این مرحله مرحله میمونه، هر یه تپه موردش پشت اون تپه یه استراحت، یه سخنرانی، یه ده چند تا تا شارش شده میرن. شاید توی این مدت ما برای هر کدوم از اینا رو که بتونستیم دو گروهشون بکنیم ببریمشون تا پای اولین خونه رو بگیریم، شاید 5-6 تا سخنرانی کردیم.
همین روزها خبر رسید داعش تغییر مسیر داده و قصد گرفتن اربیل عراق را دارد. داعش ابتدا به کردهای ایزدی زد، مردها را سلاخی کرد و زنان و دختران را به بردگی جنسی کشید. باور کردنی نبود، در ملای عام زنان را مثل برده های قرون وسطا می فروختند. وضعیت برای کردها بحرانی شد. مردی به نام مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان است. او یک متحد جدی برای امریکا است. بارزانی ابتدا به واشنگتن و سپس به رابط های صهیونیست خبر داد که اربیل در حال سقوط است، اما هیچ پاسخی از سوی این دو رژیم دریافت نکرد. بارزانی ناامیدانه دست به دامن سلیمانی شد. آن روزها امیر عبداللهیان معاون عربی افریقای وزارت خارجه ایران بود.
کار بسیار شجاعانه تو اون شرایط اوج خیانت عربی، عبری، غربی و به ویژه آمریکایی سردار سلیمانی از خودش نشون داد. یعنی سردار سلیمانی با لباس رز، با چهره گرد و غبار گرفته از جنگ، با پرواز ویژه‌ای در اربیل فرود میاد تو اون شرایط و مدیریت کار رو در دست میگیره.
قاسم سلیمانی اربیل را حفظ کرد، اما داعش از برنامه‌اش برای هجوم به سمت بغداد دست نکشید. سرعت بروی داعش برای تصرف بغداد فقط با نیروی هوایی قابل ثبت کردن است. دولت عراق برای حفظ بغداد دست به دامن امریکا شد. ایالات متحده تمام نیروی هوایی عراق را از بین برده بود. با این وقتی که در موقع نیاز پشتیبانی هوایی از دولت عراق را بر عهده خواهد گرفت. حالا زمان عملی کردن این وعده رسیده بود و امریکا از کمک به دولت عراق سرباز می زد. آن سالها دلیل این کار معلوم نبود، اما وقتی ترامپ و هیلاری کلینتون چند سال بعد به مناظره پرداختن معلوم شد داعش قرار بود جانشین و متحدی برای امریکا در عراق باشد، ارتش بسازد و به ایران حمله کند. دولت عراق ناامید به قاسم سلیمانی متوسل شد و سلیمانی از رهبر انقلاب اجازه خواست تا هواپیماهای سخرو به سمت عراق پرواز دهد.
داعش با سرعت خیلی زیاد تک تک شهرهای عراق رو تصرف میکرد تا به محدوده بغداد رسید. تهدیدم کرده بود که حرمین رو حتما مورد تعرض قرار میده و این خب برای هر شیعه دردآور بود. تو اون مقطع زمانی که بغداد در محاصره بود، ما هواپیمای سوخوی 25 رو داشتیم که 15 سال بود در اختیار ما بود و تقریبا سازمان رزمی ما رو شکل داده بود. هواپیمای سوخوی 25 در کنار کمک هایی که از طریق جمهوری اسلامی به عراق انجام می شد برای دفع حملات داعش، به ما هم تکلیف شد و مأموریت داده شد که هواپیماهای سوخوی 25 رو به عراق واگذار کنیم. عملاً پروازهای عملیاتی توسط خود خلبانان عراق انجام شد و بغداد از محاصره خارج شد.
اولین هسته نیروی هوایی همین هواپیماهای سوخوی 25 بود که بهشون دادیم. هیچی نداشتن. اینا اومدن ظرف 10 روز، کسی که 25 سال پشت هواپیما نشسته، بعضن تایپاشون هم 25 نبود، بچه‌ها این کار رو کردن. و حتی سردار ما اون روزی که این هواپیما رو می‌خواستیم ببریم عراق، دیگه از تهران، از شیراز به ایلام این هواپیما رو می‌خواستیم منتقل کنیم، تو مسیر هنوز آموزش ادامه داشت که از ایلام ما هواپیما رو دادیم خود عراقی‌ها برداشتن بردن.
خب اونجا دیگه بحث بودن یا نبودن بود. به هر حال حضور جدی داعش در عراق برای ما یه تهدید اساسی بود، مضاف بر این که دفاع از حرمین هم برای ما یک امر ضروری و واجب بود.
با تثبیت موقعیت نیروهای مردمی در عراق و سوریه، حمله برای بازپسگیری مناطق تحت اشغال داعش آغاز شد. آغاز شکست داعش یعنی ورود عجیب و غریب امریکا برای بمباران مواضع نیروهای ضد داعش. هرچه این پیشروی عمق پیدا می کرد، حملات جسته و گریخته امریکایی ها هم جدیتر می شد، تا جایی که در عملیات آزادسازی بوکمال مقری بمباران شد که شهید حجاجی آنجا بود. بعد از بمباران این مقر توسط امریکا، داعش وارد معرکه شده و مقر را تصرف کرد. دیگر همکاری امریکایی ها با داعش عینی بود. این یعنی مشخصا جنگ بین محور جمهوری اسلامی با محور رژیم امریکا.
یا
با اینکه امریکا حتی در روز روشن به داد داعش می رسید، باز هم شهرهای تحت تصرف داعش یکی پس از دیگری سقوط می کرد و با تصرف موصل رسماً داعش برای همیشه از کره خاکی محو شد.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
محو داعش یک پیروزی بزرگ بود و باعث شد ایران، عراق و سوریه برای اولین بار از مرز زمینی به یکدیگر متصل شوند. این پیروزی یعنی پایان همه چیز برای رژیم قاسم صهیونیستی، رژیم امریکا و رژیم سعودی. 7 تریلیون دلار دود شده و به هوا رفته.
شما تصور میکنید این جنگی که این دعوایی که امروز وجود دارد سر چیست؟ من در جلسه قرارگاه خاتم عرض کردم، گفتم همه این دعوایی که امریکایی ها با ما دارند، همه این نافریادهای رژیم صهیونیستی برخواسته از یک موضوع است، یک کلمه، کلمه اتصال و انفصال. سپاه آمد مقاومت را توسعه داد، هم کمی و هم کیفی، و مقاومت را از یک جغرافیای 2000 کیلومتر مربعی در جنوب لبنان به 500,000 کیلومتر مربع توسعه داد. همه تلاش امریکا و رژیم صهیونیستی در این نقطه است، این توسعه کیفی متوقف شود. دوم، سپاه آمد اتصال سرزمینی بین مقاومت درست کرد، یعنی ایران را به عراق متصل کرد، عراق را به سوریه متصل کرد، سوریه را به لبنان متصل کرد. یعنی معنای اون این است که امروز شما می توانید از تهران سوار ماشین شوید و در زاهیه بیروت پیاده شوید.
تثبیت جبهه مقاومت کاری نبود که با ترور یا شهادت فرمانده نیروی قدس سپاه خلل بزرگی به آن وارد شود. سلیمانی آنچه باید می کرد را انجام داده بود و زمستان 63 سالگیش صدای عماد مغنیه، احمد کاظمی، مهدی باکری و رفقای شهیدش را می شنید که وعده شهادتش می دادند. نفرت امریکایی های تروریست البته برایشان گران تمام خواهد شد. رهبر انقلاب و مردم ایران هستند که زمان و مکان و سطح انتقام را مشخص خواهند کرد. رژیم امریکا هم تا آن روز باید در حراس از چگونگی آن دست و پا بزند، اما فعلا یکی دو روزی می توانند نفس آسوده بکشند. ایران غرق در تشییع سردار بزرگ تاریخ خیش است.
چون بعضی ها ممکنه تصور کنند انتقام از آمریکا در یک نقطه و در یک لحظه اتفاق میفته، برعکس امروز جبهه انتقام وسیع شده، وسیع‌تر از گذشته، با مقیاسی وسیع‌تر، شدت و غلظتی وسیع‌تر و اراده‌ای مهیاتر. یعنی نتیجه و اثر و پژواک طبیعی ترور سردار شهید قاسم سلیمانی شکلگیری یک انرژی جدید در جغرافیای وسیع به صورت خودجوش و آتش به اختیار و مصمم برای یک انتقامگیری سخت، اما نه یک انتقامگیری در یک لحظه، یک انتقامگیری راهبردی، هم در جغرافیای وسیع، هم در طول زمان، هم با تأثیرات تعیین کننده که مطمئناً به حضور آمریکا در این منطقه خاتمه خواهد داشت. دور از وطن، دور از وطن بود، دور از وطن بود، دور از وطن، وای وای وای، ای تشنه صد پاره تن، ای بی کفن بود، ای بی کفن بود، ای بی کفن، وای وای وای، ای کشته دور از وطن، ای بی کفن، دور از وطن، وای دور از وطن، وای وای وای، ای تشنه صد پاره تن، ای بی کفن، وای ای بی کفن، وای کفن، وای وای وای، ای کشته دور از وطن، دور از وطن، وای دور از وطن، وای دور از وطن، وای وای وای، ای تشنه صد پاره تن،
ای بی کفن، ای بی کفن، ای بی وای وای وای.
ساعت 1:20 بود. لحظه‌ای بود که سردار جهاد و مقاومت آسمانی شد و جهان اسلام را داغدار کرد.
در پی حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد و شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی به همراه چند تن دیگر از فرماندهان جبهه مقاومت سپاه پاسداران شد.
نکته مهمی است که خواهران من، برادران من، عزیزان مشتاق، اگر امروز کسی را دیدید که بوی شهید از کلام او، از رفتار او، از اخلاق او استشمام شد، بدانید او شهید خواهد شد. تمام شهدای ما این مشخصه را داشتن، قبل از اینکه شهید شوند شهید بودند. نمیتواند کسی قبل از اینکه علم بیاموزد عالم شود. شرط عالم شدن علم آموزی است، شرط شهید شدن شهید بودن است.
حقیقت شگفت‌آوری است. ما چون عادت کرده ایم به مشاهده شهدا و گذشت‌های اونها را، ایثارهای اونها را، عظمت اونها را، وصایای اونها را، راهی را که اونها را به شهادت رسوند، چون اینها را زیاد دیدیم، عظمت این حقیقت نورانی و بهشتی برای ما مخفی میماند، مثل عظمت خورشید و آفتاب که برای کسانی که دائم در آفتابند مخفی میماند.
رفتند از این خانه هم سوخت شمع ما، هم سوخت پروانه.
عاشق شهادت بود و بعد سالها انتظار به خیل یاران پیوست و سردار دلها لبم دید.
منتظر انتقام
لختارها باشید.
اگه باز
خوب
نمیم
اولین نمازم اون تو بهت نماز از ولی نماز از خودش کنه. جواب دندان شکن خواهیم داد.
رقاحت تا کجا؟ خوش ملت و رهبرم کسی بودن تا کجا؟
مردم همه حاج قاسم هم
هیچ خلط یا آمریکا نمیتونه.
غروب مردان خدا آغاز یک راه است، راهی برای درک طلوعی ماندگار و همیشگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاده المعصومین اثنا عشر ائمتنا و معصومیننا حجج الله. شهادت می دهم که قیامت حق است، قرآن حق است، بهشت و جهنم حق است، سوال و جواب حق است، معاد، عدل، امامت، نبوت حق است.
ای خدای عزیز،
و ای خالق حکیم بی همتا، دستم خالی است و کوله پشتی سفرم خالی. سارق چارقم پر است از امید به تو و فضل و کرم تو. همراه خود دو چشم بسته آوردم که ثروت آن گوهر عشق بر حسین فاطمه است، گوهر عشق بر اهل بیت است، گوهر عشق دفاع از مظلوم یتیم، دفاع از محصور مظلوم در چنگ ظالم.
برادران و خواهران عزیز ایرانی من، مردم پر افتخار و سربلند که جان من و امثال من هزاران بار فدای شما بود، کما اینکه شما صدها هزار جان را فدای اسلام و ایران کردید. از اصول مراقبت کنید. اصول یعنی ولی فقیه، خصوصا این حکیم مظلوم وارسته در دین، فقه، عرفان، معرفت خامنه ای عزیز را عزیز جان خود بدانید. حرمت او را حرمت مقدسات بدانید.
شهدا محور عزت و کرامت همه ما هستند. فرزندانتان را با نام آنها و تصاویر آنها آشنا کنید. به فرزندان شهدا که یتیمان همه شما هستند به چشم ادب و احترام بنگرید.
عزیزان، من بنا به تقدیر الهی امروز از میان شما رفتم. من شما را از پدر و مادر و فرزندان و خواهران و برادران خود بیشتر دوست دارم، چون با شما بیشتر از آنها بودم. ضمن این که من پاره تن آنها بودم و آنها پاره وجود من، اما آنها هم قبول کردند من وجودم را نذر وجود شما و ملت ایران کنم. نکته کوتاه خطاب سیاسیون کشور دارم، چه آنهایی که اصلاح طلب خود را می نامند و چه آنهایی که اصولگرا. عزیزان، هر رقابتی با هم می کنید و هر جدلی با هم دارید، اگر عمل شما و کلام شما تضعیف کننده دین و انقلاب بود، بدانید شما مغضوب نبی مکرم اسلام و شهدای این راه هستید. مرزها را تفکیک کنید. مسئولین همانند پدران جامعه میبایست مسئولیت خود پیرامون تربیت و حراست از جامعه توجه کنند. کلامی کوتاه خطاب برادران سپاهی عزیز و فداکار و ارتشی های سپاهی دارد. ملاک مسئولیت ها را برای انتخاب فرماندهان شجاعت و قدرت اداره بحران برده. طبیعی است به ولایت اشاره نمی کنند، چون ولایت در نیروهای مسلح جز نیست، بلکه اساس بقای نیروهای مسلح است. این شرط خلل ناپذیر می باشد. نکته دیگر، شناخت به موقع از دشمن و اهداف و سیاستهای او و اخذ تصمیم به موقع و عمل به موقع است. سخنی کوتاه از یک سرباز 40 ساله در میدان به علمای عظیم‌الشأن و مراجع گرانقدر. سربازتان از یک برج دیدبانی دید که اگر این نظام آسیب ببیند، دین و آنچه از ارزش‌های آن که شما در حوزه‌ها برای آن استخوان خرد کرده اید و زحمت کشیده اید از بین می رود. این دوره با همه دوره‌ها متفاوت است. این بار اگر مسلط شدند، از اسلام چیزی باقی نمی ماند. راه صحیح حمایت بدون هر گونه ملاحظه از انقلاب، جمهوری اسلامی و ولی فقیه است. نباید در حوادث دیگران شما را که امید اسلام هستید به ملاحظه بیندازند. من حضرت آیت الله العظمی خامنه ای را خیلی مظلوم و تنها می‌بینم. او نیازمند همراهی و کمک شماست و شما حضرات معظم با بیانتان و دیدارهایتان و حمایتهایتان با ایشان میبایست جامعه را جهت دهید. اگر این انقلاب آسیب دید، حتی زمان شاه ملعون هم نخواهد بود، بلکه سعی استکبار بر الحادگری محض و انحراف عمیق غیر قابل برگشت خواهد بود.
خداوند ای عزیز، من سال هاست از کاروانی به جا مانده ام و پیوسته کسانی را به سوی